داشتن آرمان بالا و نیاز به مکتب ارضا کننده. تو نوجوانی و جوانی برنامه ما چیه؟ چی رو میخوام درست بکنیم؟ دنیا رو. یه در مثال غلط انگلیسی داریم، طرف میگه آره من بچه بودم تصمیم داشتم دنیا رو درست کنم، اومدم جلوتر تصمیم گرفتم کشورمو، اومدیم جلوتر شهرمو، منطقمونو، کوچمونو، خونمونو، آخرم خودم. این حرف از این جهت که اول انسان باید به خودش اهمیت بدهد به جهت رتبی درسته، اما به این معنی که خودم رو درست کنم بقیه رو بیخیال، این به این معنی غلطه. الان وقتی شما با یه جوان صحبت میکنی که آدم حسابیه، تو ذهنش چیه؟ آقا برنامه شما چیه؟ من برنامه که امام زمان علیه السلام اومد من چه کارهایی هستم برمی باید این کار رو میتونم بکنم، مثلا حضرت من رو اعزام بکنن اینجا بریم. خب این الان خوبه یا بده؟ بلاشک این حالت خوبیه، اما اگه همین پاسخ نگیره چی میشه؟ میشه علت گرایش های انحرافی. به جهت سنی کسی از شما هست اول انقلاب اون کسی بزرگواری بودن سنشون زیاد، اینجا کسی هست اول انقلاب مثلا 15-16 17-18 ساله بوده باشه؟ داریم؟ نداریم کسی اینقدر مسلم باشه؟ اول انقلاب چند سالتون بوده؟ 19. منافقین چیکار میکرد؟ آدم حسابی سراغ شما اومدن یا نه؟ اول اینو بگید. مستقیم یا غیر مستقیم دعوتتون نکردن مجاهدین خلق به همکاری؟ عجب، خوش به حالتون. ما کمتر آدم حسابی دیدیم، کلن نه نزنم، کمتر دیدیم مگه اینکه مجاهدین خلق سراغش رفتن. اگه من اشتباه میگم شما تصدیق کنید. خب چرا؟ یه موقع یکی توی خانواده ای هست که جرأت نمیکنن اونو رها کنیم. هر آدم حسابی ما تو فامیل و بستگان رفتیم شاید اینا سراغش رفته بودن. چرا؟ انقلاب پیروز شده، جوونا کپسول انرژی و عدالت طلبی و انقلاب و امام و امپریالیزم ستیزی و فلان. یکی به من جواب بده، من جواب میدم. بیا شما نیروی 54,856,234,110 خط فاصله ایکس نمیدونم فلان از رده خدمتی، یعنی اسم تو بهت میگفتن دو صفحه آچار فقط اسمت بود، این هاش منه. آره تشکیلات، پس اینا چند هزار میلیارد نفرن که اسم هر رو برن تشکیلات درست میکنن، سرتو کلا میذارن. وقتی انسان در سنین نوجوانی و جوانیست، کی میتونه او رو جذب بکنه؟ هر کی بتونه اون حالت پرواز او رو پاسخ بده. آقا هرچی جوان ها جذب فرق مختلف میشن، خب معلومه طرف میخواد بپره، میگه کی پر داره؟ میگه ما داریم. بعد اون پره که داره بهش میگه دو تا پر پولادی، یعنی به خودت که وز کردی نمیپری که به من از فرو هم. بله خب ظاهرش پره دیگه، برای چی جذبه؟ نمیدونم بیشعور کیهانی، شعور مثلا اطلاعات، نمیدونم شعور همشهری، شعور شرق، شعور اعتماد. همین روزنامه‌های مختلف دیگه همون شعور دارن، حتما یه کیهان داریم یه چرق داریم، جمع میشن حرفای خنده‌دار دور هم دیگه کار مسخره میکنن و میگه نه ما این نبودیم، ما اون بودیم با اون کتابای مضحکشون. خب چرا اینو گل میکنن؟ من دنبال اینم که یه کسی جواب منو بده. کی میده؟ اینا. جواب که نمیدن، سر کار خوب میذارن و چی؟ آدم ها به به و چرچن میکنن. اگه میخواییم جوان رو بشناسیم به این سیده چیز باید دقت کنیم. خب این از شناخت جوان. مشکل چیه که بعد بریم سراغ راهکار؟ مشکل اینه بعضی وقتا سفر رو نهایت بکنید، بعضی وقتا خود جوانان احساس میکنن مشکلاتی که خود جوانان احساس میکنن زمانیست که فکر کنن چی؟ مشکلاتی که جامعه درباره جوانان احساس میکند زمانیست که فکر کند چی؟ پس ما دو جور مشکل داریم. یه وقت جوان احساس مشکل میکنه چون میگه من یه چیزایی میخوام جامعه به من نمیده. یه وقت جامعه احساس مشکل میکنه وقتیه که احساس میکنه از جوان یه مطالباتی داره او برآورده نمیکنه. محور اولو بریم. مشکلاتی که خود جوانان احساس میکنند زمانیست که فکر کنن هر یک از علایق استعدادها باشه برمیگردن یا نیازهاشون برآورده نمیشه. محور اول مشکل اینه، یادداشت کنید. خب رد شیم از این. یعنی کلش 15 تا کلمه بیشتره، 16 تا کلمه است. خب محور اول، مشکلاتی که خود جوانان احساس میکنن زمانی است که فکر کنن، خود جوانان احساس میکنن که میگن ما علایق، استعدادها یا نیازهایی داریم، جامعه اینا رو برآورده نمیکنه. به نظر این علایق و استعدادها و نیازها در چه حوزه‌هایی ممکنه معنا پیدا بکنن؟ مساق چه حوزه‌هایی میتونه باشه؟ ببینیم حوزه‌ها چی هست. یا مادیه یا معنوی. تو حوزه مادی بیشتر رو نیازها مانور بدیم، چون اگه سراغ علایق و استعدادها اینا بخوایم بریم خیلی بس مفصل میشه. جوان میگه من یک سری نیازهایی دارم، جامعه اینها رو برآورده نمی کنه. در چه حوزه‌ای معنا داره؟ حوزه مادی. مثل چی؟ خوراک، پوشاک. بیایم جلوتر، مسکن، اشتغال. خونه میخوام، من میخوام ازدواج بکنم، دوست دارم شغلی داشته باشم و خونه ای. من اعتراض بکنم که میگم دولت شغل ایجاد میده، بله مطابق قانونی باید زمینه اشتغال دولت فراهم بکنه، اما اون چیزی که تلقی جوانان ما الان از اشتغال این وظیفه دولت نیست. تلقی الان چیه؟ میز، هوای خنک، کار کم، پول زیاد. کجا در قانون اساسی اومده ما مسئول پاسخگویی به میل رایگان خاری عزیزان جوان هستیم؟ کجا این اومده؟ شغل میخوام. واقعا اگه یک کاری باشه، اگه یعنی من حاضرم کار بکنم، زمین کشاورزی هست مثلا که من برم با هنر خودم آبادش بکنم، بله بفرما، کمکت میکنیم، وام بهت میدیم. از اون ور زمینه مسکن، تو این بله، تو این جوان حق دارن طلبکارشن. ما میتوانیم مسکن ارزان قیمت در ابتدای کار بسازیم. اونایی که ازدواج میکنن مثلا یه وام کلان بدیم، کاری که خیلی جای دنیا میکنن. پول مسکن شاید 10% خود طرف میده، 90% وام میدن، طرف تا آخر عمر همینجوری خورد خورد قسطشو میده. ولی قسط که میده خیالش راحته، قسط یه چیزی رو میده که مال خودشه، فهم میکنه با اجاره‌ای که شما میدی و میسوزه میره. این خیلی شیرین داره. تو خونه خودم نشستم، همینجا هستم، ماه به ما قسطشو میدم. حتی که این بحران اقتصادی وجود نداره که بدبختی بری خونه‌شون رو مصادره کنه. مسکن، اشتغال، اینا طبیعی چیزایی که من میخوام. حالا اینا چرا فراهم نمیشه؟ اون بس مفصله. چرا زمینش که ازدواج فراهم نمیشه؟ بس مفصلی. پدر مادرای ما خیلی گلن، ولی بعضیشون بسیار آدمای نامردی. نامردن. چرا نامردن؟ خودشون ازدواج کردن. تو چی غذا میخوردن؟ ملامین. ملامین کجا بود؟ یه ظرف سفالی دنفری داشتن، از دو طرف قاشق نبودن، گوششون میزدن، شلزد میکنن تو حلقشون. حالا به ما رسیدن، این سیستمش را کریستالش نوکش اونجورکی نیست. آقا ول کن، بیخیال تو از تباس. خودشون چی؟ نمیخوام بگم همه پدر و مادر، اما واقعا خیلی کم لطفاً برخی از پدر و مادرها. یکی از دوستان ما همین از دانشجو دیروز بهش گفتم چی شد، یه مثلا تماس گرفت بودن در مورد اون مثلا فرد تحقیق بکنن. یه آقایی بود مثلا دانشجو ما رفته بود خواستگاری دخترشون، اونا زنگ زد بودن مثلا. من خدا زنگ زد بزار مادر محترم بود، دیروز بهش گفتم تموم شد، گفت نه وهم خود. گفتم سر چی؟ گفت سر بحث مادی. چرا؟ زنگ زدم تو شما چی داری؟ خب دانشجو هنوز درسش تموم نشده، می‌خواد چی؟ تازه بنده خدا پدر ایشون گفته آقا تا 3-4 سال من حمایت می‌کنم. گفته نه. بعد میگه پدرم به پدر دختره گفت شما خودتون ازدواج کردین چی داشتین؟ گفت ما مثلا یه نیمچه فرشی فقط داشتیم. میگه خب بهش گفتم شما خودتون چیزی نداشتین، کم کم اینم کم کم چیز. گفته نه من نگران دخترم هستم. گفتم خب میگه پدر زنت نگران دخترش نبود؟ دخترش از تو جوب پیدا کرده بود داد به تو. این نامردیه، بی‌انصافی. مگه الان مثلا منی که امروز درسم تموم میشه از کجا باید پول؟ خدا اصلا تموم شده، یه مقدار در ایام تحصیل پس انداز کردم، الان سر یه کاری رفتم، خواهرم دلم ماهی یه تومن دو تومن من حقوق میدم، یعنی دیگه شروع کردم ارزمو دارم نشون میدم. نه، همین الان ببینم 100 تومن داری، 100 هزار، نه میلیون، چند تا صفر داره اصلا 100 میلیون قربونت. بی‌انصافی. حتی خانواده‌های مذهبی، یعنی ذره‌ای من اینجا نه ما مذهبی ها اینجور نیستیم. والا اینی که ما داریم میبینیم، نگیم خانواده‌های مذهبی یه جایی تو چشم هم چشمی بدتر از بقیه‌ان، تعریفی ندارم، نمیدونم والله. اینی که من دارم میبینم همون کاره که بقیه میکنن ما میکنیم، برای با چادر چارقد. خب اونا میرن نمیدونم آبلی مخوری چی چیگ میخرن با بدحجابی، ما میریم همون رو میخریم. آقا یه دونه از آبلی مخوری اونجوریه، همون رو میخریم، بازار فرق نمیکنه. نه خدا به ما رحم بکنه، چون ما عالمن آمدن داریم این کارا رو میکنیم، با علم به این که خدای ناکرده این بچه به خاطر این امر ازدواجش دو روز به عقب افتاد، هر گناهی که میکنه پایه پدر مادری که قرآن اون توصیه رو در موردشون کرده میفرماید، وجود نازنین پیامبر اسلام صلوات الله علیه میفرماید لعنت خدا بر پدر و مادری که موجبات اسیان فرزندش رو فراهم کنه. بچه میخواد ازدواج بکنه سر این مسخره بازی ها، خب همین اخلاقا هست، بعد میای وارد میشی تو خانواده، حرف که میزنن خوبه، پاش که میرسه واقعا بعضی از خانواده مذهبی توی این برندگرایی، توی این که چی بخریم چه مارکی بخریم بدتر از اونا نباشن، خداگلی بهتر نیستن. خدا انشالله در قیامت تو رو دوتا چوب میزنه، من اونجا بایستم تو رو میزنم، میگه آه من میگن جانم روش جانت، چون توی مذهبی با علم به این که الگوی دیگران میشی کار داری انجام میدی. بعد یه وقتی آقا یکی از جلسات عقدشون مقام از انفری میفهمین ببینید مراسم بگیرید، مراسم خوب بگیرید، ولی اسراف، اسراف پول حروم نیست، شما خمس دادی پول طیب و طاهر، اسراف از پول طیب و طاهره. چرا زیادی؟ شش مدل غذا میدین دو سومشو میریزن بیرون. بعد این کاری که تو میکنی میدین از چشی میشه، از این بعد هر بدبخت تو فامیل شما میخواد ازدواج کنه باید شش مدل غذا بده. بعد کی اون وقت عرضه داره این سنت احمقانه حاکم بشکنه؟ هیچکی، همه باید کوتاه بیان. بعضی وقتا جوان نیازهایی داره که برآورده نمیشه، اینا در حوزه معنوی هست. معنوی که میگیم کلمه رشد رو از کدوم کتاب؟ هرزی دیتر جواب میدادین آبا هم میخوردم لاغت، این رو از کتاب آزادی معنوی گرفتیم. توی رشد ما سه عامل داشتیم، تربیت و امنیت و آزادی. توی تربیت جوان خیلی احساس نیاز نمیکنه، چون معمولا خانواده و جامعه اون گزارهای تربیتی رو به او میدن، در اختیارش قرار میدن. در حوزه امنیت هم چون امنیت برقراره باز جوان متقاضی نیست. اما امان است آزادی. یعنی ما وقتی نگاه میکنیم اینا میشینن میگن آزادی، پا میشن میگن آزادی، میرن میگن آزادی، میان میگن. یعنی بعضی وقتا آدم احساس میکنه ما اینا رو با این نشون میده کارتون ها، آدم هایی رو مثلا یه دونه سنگ گنده، یه دونه مثلا گوی گنده به پای طرف چیز کردن که نمیتونه راه بره. این ماره بعد از 1810 فرانسه یه قانون گذاری کردن، حبس رو زیاد کردن، بعد زندان نداشتن، جا نبود که اینا رو بندازن تو، از طرف این میخواستن نگهشون دارن، بودن چیکار بکنیم؟ تو فضای آزاد زندانشون میکنیم. چجوری؟ یه چیز سنگینی پاشون قفل کنیم که نتونن راه برن، کار غیر انسانی. حالا از تو این کارتونا مثلا نشون میده یه جوری بعضی ها میگن آزادی آزادی، کسی ندونه فکر میکنه ما جوانامونا توی مثلا قوطی کمپوت گذاشتیم به پاشون هم آهن بستیم، الحمدلله همه گونه تلاش و فعالیت و برو بیادن. آزادی آزادی کدوم آزادی؟ البته یه چیز بگم، اگه زرنگ بودن آزادی خیلی با کلاستر رو طلب میکردن، از این آزادی استفاده بهتر میکردن، اما این از آزادی چه معنی رو گرفتن؟ رهایی، یلگی. من میخوام توی خیابون با 130 تا بیام یه باری هم تیکاف کنم، آقا نکن، همین دیگه ما آزاد نیستیم. اینا رو باید بفرستن کجا؟ بله؟ کجا؟ امیرآباد؟ امین‌آباد؟ دیگه حالا تون دیدم، مورد همه شون دیگه ساده نکنی. گفتم یکی از دوستان دکتری میخوند انگلستان که دنده عقب اومد، این یاد اون انداخت منو که چرا دیگه وقتی یه دین میگن گفتم منو شما غایب بودین، این هم مجازات غایبینه که الغیب و تو اشد و من از زنا که میگن همینه دیگه، غیبت میکنین من از چشم خاطرات خوب محروم میشین. عرض کنم که اینجا افراد میگن تعریفی از آزادی نداره. خب یه وقتی رفته بودیم ارومیه با یه دوره ای بود، بعد با دوستان گفتیم خب بریم درش ارومیه یه زیارتی بکنیم که بخاطر جوان ناکام نشیم، بخاطر درش درجه که جذب بکنه همین نمکزار کردن است. راه افتادیم رفتیم، آقا نزدیک شدیم دیدیم اون یه ذره برتر از ما یکی اومده ماشین رو پارک کرده، این توی صندوق هم سیستم میسن مثلا این باندا گذاشته، حالا کوچیک‌تر بزرگتر روشن کرده، دریاچه بدبخت داره میلرزه. رفتیم جلو گفتیم آقا ببخشید لطف می‌کنید دیگه این یه جا راجزه گفت ما اینجا هم دست شما خلاصی نداریم. گفتم دقیقا همین جمله رو من میخواستم به شما عرض بکنم که اینجا هم ما دست شما خلاصی نداریم. بله گفتم همه خیابونا رو که گرفتین کنار درچه ارومیه دیگه ممکنه دو دقیقه سکوت برقرار بشه ما این نمکزار رو زیارت کنیم؟ یارو طلبکارم، یعنی اون معتقده وقتی من یه بار گفتم بهتون ساعت 11 شب آقا پسر اومده جلوی خونه ما، دیدم شیشا داره میلرزه، رفتم پایین میبینم در باز صندوقم بالاست داره کار رفتم جلو گفتم چیو با گفت سیستم هستم دارم امتحان میکنم، توضیح میدم برام هستم دارم امتحان میکنم اینا پیش گفتم فکر نمیکنی مثلا ساعت بعد گوشی راست میگی آقا نه اینا همین با شوخی خنده هم حل شد 11 و خورده شب. حالا اینم بگم بنا که روزی که برای مناظره می‌خواستم بیام یه آژانس مدی پیرمردی بود سوار ماشین شدم گفتم براتون نگفتم آره اجماعی که نگفتم آره آقا دو تا کلاس هم عرضه هی شک می‌کنم چی گفتم چی نگفتم سوار اومدم پایین یه پیرمردی بنده خدا دوست خیلی صورت چروکیده ولی یه اتکلون خیلی خوشبویی زده بود گفتم بارک الله سوار ماشین شدم ببینم تو ماشینم چقدر خوشبو و اینا نشستم و دیدم یه آهنگی داره پخش میشه یعنی آهنگای قدیم مثلا اون ای الا با غم من بساز غلام حسین بنان خونده مثلا تو اون ما یا آهنگ جی پخش ببینم فرش رو کرد خوندن یه ذره خون مثلا در حد 3 4 ثانیه دیدم صداش خیلی بازه و یه ذره زیادی تیزه گفتم ببخشید رادیوئه گفت نه نواره گفتم کیه گفت معصومه است دیگه ما رو میگه یه لحظه اینجوری موندم ببخشید لطفی کنید نوار خاموش کنید گو بله مخلص شما هستیم یعنی یه جوری طرف بس میکنه اینگاه مثلا جز امشیده های مثلا همسایه هستن با هم از بچگی با هم یه قلدقل بازی میکردیم خاموشش کن با یه حالت خیلی راحتی چرا؟ چون اون متقدی این بعد تعجب میکنه مثلا اشکال داره نه اشکال خاصی نداره مثلا زید ما تا اونجا برسیم مثلا با یه آرامشی من یه ذره تمرکز بکنم خب منازی کنم بعد شما بالاخره همین همشیره و همشیره دیگه که تلاواتی داشتن اونا رو بالاخره عنایت بفرمایید. البته یه چیز بهتون بگم این اتفاقی در کشور ما افتاده مشکل آزادی نیست، فقدان آزادی گرفتاری نیست، فقدان احساس آزادی گرفتاریه و ما شدیداً تو این حوزه مشکل داریم و شدیداً به این مشکل دامن میزنیم. مثال عرض کنم، شما خونه دارید، ماشین دارید، ازدواج و خانواده و امکانات دارید، یه حساب بانکی مثلا 100 میلیونی هم دارید، چرا دائما میگید ای بدبختی مرق ما رو خوردن؟ میدونید چرا؟ شما فقیر نیستی، احساس فقر میکنی، ظلم بهت نشده، احساس ظلم میکنی. چرا؟ چون یه چیزایی میبینی هی خودت و اینا ماشین اینه دیگه، پژو 206 هم شد ماشین، بابا کلی ماشین، اگه سانتافه دیده بودی حالا اونم بیدون یک. این خونه 170 متر هم خونه است، 170 متر چهارخواب، یعنی رویاست بابا، 170 متر چهارخواب خیلی خوبه. ای بابا خونه 600 جکوزی دار ندیدی بابا، حالا یه خونه جکوزی جا بخواست میری جکوزی دیگه تو خونه نداشت یه فرتفت که آدم نمیره که. این مال چیه؟ مال اینه که کجاها دامن زده میشه. این بحث رو انشالله توی سطح 4 توی کتاب پیرامون انقلاب اسلامی اونجا توی بحث عدالت ذره جدیتر اگه عمری باقی بود بهش میپردازیم. اما نکته اینه که همین گذری هم که بخوایم بریم چی باعث میشه مردم احساس بکنن که مظلوم واقع شدن، احساس بکنن حقشون خورده شده. غیر از یکی از عمده ترین نهاده که این کارو میکنه رسانه است. شما تا حالا پسر و دختر دیدین ازدواج کنن تو تلویزیون از 20 سال قبل وارد یه خونه بشن مبل نداشته باشه؟ نه، تازه فرفرج است غالبا. بچه خونه ای، چه امکاناتی، چه ماشینی؟ تو فیلم ها چند درصد آدم دیدید ماشین نداشته باشن؟ بابا این که دارم میگم از 20 سال قبل نه از الان. خب افراد خودشونو چیکار میکنن؟ یعنی هی میگه زندگی اینه، میگیم بابا این فیلمه به پیر به پیغمبر. یه موقع این فیلم در پناه تو پخش شده بود، اون آقای رامین پرچمی بود که اون خانم لیا زنگنه رو مثلا اذیت میکرد، رفته بود یه جایی مردم توی همایشی زده بودنش که چرا انقدر، مثلا اون لیلا بود که اون اذیت میکنه. بابا فیلمه به خدا، کارگردان گفته شما مثلا اینجوری باش، یعنی که واقعا اون رو اذیت میکنه. مثلا نکته اینه که ما یه تصوری برای مردم درست، اونا نمیگن فیلمه. یه موقع میگن بنده خدا رفت تو سینما نشسته بود، توی فیلم یه سری بوفالو بودن، این بوفالو همینجوری اومدن سمت تصویر، این اومد بره کنارش گفت بشین بابا فیلمه، این نشست. یه چند لحظه گذشت دوباره این بوفالو اومدن به سمت مثلا پرده، به سمت دوربین، مثلا این بلاش گفت بابا بشین فیلمه، واقعیت نیست که. دفعه سوم این بوفالو خیلی نزدیک شدن تو تصویر، این بلند شد که گفت بابا بشین فیلمه، گفت احمق تو نمیفهمی فیلمه، اونا بوفالو نمیفهمن یاری میان میگه فیلمه. حالا قضیه اینه یه وقتی به مردم باید بگیم آقا این فیلمه، باور نمیکنن فیلمه. بابا زندگی واقعی این نیست. اول ازدواج یه خونه 5 متری، دو تا بشقاب، وا دو تا بشقاب، بابا چند بار مهمون میاد خونه تو که 24 تا بشقاب داری؟ یکی از این بستگان ازدواج کرد بود، ما رفتیم، ما چون نزدیکان بودن مثلا زودتر رفتیم بودیم مثلا کمک بکنیم و اینا، قبل از اینکه اون آقا بیان مثلا کمک بکنیم اون گوسفند رو بیارن این کارا. گفتم ما جلوتر رفتیم، ما هم با اونایی بودیم که جلوتر رفتن، گفتم بیایید بالا خونه رو ببینیم. گفتیم اب نداره ما بودن. من هر چی فکر کردم این میزان جهیزیه رو کجا باید جا بدن نفهمیدم. بعدا کنشگاه پرسیدم گفتم چیکار، گفت یه سیرش شد همونجا بسته‌بندی شده گوشیم توی انباری، یعنی تمام کمدا و اینا کیپ اون روی این اوپن پر، بعد روی زمین هم ایسی درست کردن کلی. یعنی فکر میکنم اگر لشکر عمر سعد برن صبحونه اونجا و نارشان بشقاب اینا نیاز به شستن است، به تعداد است. خب برای چی این نباش چند دست بشقاب چند دست خود. اصلا ما چقدر تو این ایام ارتباط داریم بابا؟ یه دست شیشتایی بگیر دو تا خودمونیم، حالا یه مهمون آمد چهارتن برای اونا، چقدر مگه چیز میاد؟ قابلمه های مختلف، قابلمه در حد لشکر عمر سعد، لشکر شم، لشکر هر کجوری کجوری میشه تا به خودشون دوتا برسه. نمیخوایم این چیزا رو الکی. خونه 5 متر مبل آوردن از این مبلای گنده که یه فیل با دوتا خرطوم زاپاس میده روش جا بشه، اینقدر مبل بابا یه مبل کوچ اصلا نمیخواد، فوقش رو تو صندلی بزنیم پیمت پیزن و بشین رو. یعنی بعضی خونه آدم میره میخواد دراز بکشه کلی مبل جا جا که واسه جای پیدا بشه بیتی دراز بکشی. خب بعد چی این کارا رو میکنین؟ ما گیرمون احساس فقدان آزادی است نه فقدان آزادی. لذا با جوون که صحبت میکنی احساس چیه؟ اون معتقد من هر کار دارم، یعنی مثلا معتقد من سر کلاس حق دارم حرف بزنم. این ناشی از چیه؟ ناشی از اینه که کلاسایی رفته فیلم بوده اونا، فکر کرده واقعا میشه سر کلاس حرف زد. خب این جوون رو باید چیکار کرد؟ باهاش برخورد فیزیکی کرد، متوجه بشه صحبت کردن سر کلاس حق او نیست. این کاریست که انسان رو تا انشالله طبقه هفتم جهنم میتونه پیش ببره انشالله. خب برگردیم اینجا رو اعنات کنید. دو مش بفهمید از این که حقوقتون رو میگیم تکالیفتون رو نمیگیم. شما احساس میکنید فقط چی؟ محقید. خب شما هم موقعی سیر تکالیف هم داری، شما حق داری از بوق استفاده بکنی، اما مکلفی بوقی که باید اذیت دیگران میشه نزنی ها؟ بعد شما ساعت 3:30 شب دست گوشی رو بوق میگی من حق دارم بوق بزنم، آزادم بوق بزنم. آزادی بوق بزنی یه گزاره است، مکلفی دیگران رو اذیت نکنی اینم یه گزاره است. ما میگیم حق حق حق، یارو خودش هم باورش شده. دو مشکلاتی که جامعه درباره جوانان احساس میکند زمانی است که فکر کند دو میخوام دو رو بگیم. محور دوم چیه؟ وقتیه که جامعه میبینه جوان توقعات او رو برآورده نمیکنه. خب این که توقعات برآورده نمیشه در حوزه گرایشی و در حوزه شناختی است. در حوزه رفتاری که توقع معنا نداره، رفتار محصول گرایش و شناخته. بعضی وقتا جامعه از جوان یه توقعاتی داره، جوان اینا رو برآورده نمیکنه. آیا حق با فرد یا حق با، یعنی با جوان یا با جامعه؟ ببینیم به جهت گرایشی بعضی وقتا جامعه میگه این جوان سنتی نیست. خب میگیم یعنی چی؟ میگه اون اسلام چارچوب های دینی آداب و رسوم رعایت نمی کنه. حق با فرد یا حق با جوان یا با جامعه؟ گاهی اوقات جامعه درست میگه. یعنی چی؟ یعنی این که جوان اومده میگه که آره من میخوام به هیچی از این رسوم پایبند نباشم، من الان از شهرستان اومدم با یه دختری دوست شدن، ما میخوام 2-3 سال با هم همخونه باشیم، اگر ازم دیگه خوشمون اومد با هم ازدواج کنیم. تو غلط میکنی. این اومده واقعا میخواد تمام آداب و رسوم و چارچوب ها و محدودیت های دینی رو یه باری با هم هوا کنه. اینجا حق با جامعه است که از این جوان احساس مشکل کنه. اما همیشه اینطوریه؟ نه، یه وقتایی لزومن حق با جامعه نیست، حق با جوانه. مثلا فرض کنید یه پسری از بوشهر مثلا اومده مشهد، از اون جنوب غرب رفته شمال شرق، اونجا مثلا یه دختر خانم خوب سنگین رنگینی تو دانشگاه است. این پسر زنگ میزنه پدر و مادرش، میگه اگر شما اجازه میدید من برم با پدر این دختر اول صحبت کنم ببینیم مثلا ما به اونا میخوریم یا نه، اگر خوب بود یک جلسه من در مثلا برم خونهشون با اجازه پدرش یک جلسه با دختر صحبت کنم، اگر ببینم کلیات و توقعاتش معقوله بعد شما از بوشهر بیاین مشهد. حرف بیرایی میزنه؟ نه نه، بی خود کردی، نباید بری. ما با... خب شما بلنشین از بوشهر بیاید اینجا بعد برید خونشون مادرشون بگه 1375 تا سکه اون وقت خوبه؟ خب بذارید من کلیات رو سوال کنم. نه، اول خانواده. بابا من نمیگم خانواده نره، تا شما نیاید نبینید نزدید من جواب بزن. من جلسه اول که میرم فقط برای اینکه ببینم حداقلای ما با اونا به هم میخوره یا نمیخوره، نمیرم که تصمیم بگیرم. خب این چه جامعه داره زور میگه؟ بعد حالا کی میاد؟ ما فعلا که پول نداریم، احتمالاً خواهر کوچیکت که عروس شد بعدش میه، خواهرش چند سالشه؟ 2 ساله نمیشه، یعنی تصمیم دارم مثلا 18 سال بعد از بوشهر بیان مشهد. یه جایی هم جوونا راست میگن، اما ما چه بکنیم که تعادل گویا در وجود ما تعریف افراد تفرید افراد. اصلا نمیدونم واقعا چه اتفاقی برام تو بیمارستان افتاده و برش نافمون که کلا اعتدال نداریم، یا از اون ور جوونا میخوان بزنن کلن زیر همه چی، یا از این ور خانواده میخواد بچه همون جوری ازدواج بکنه که حضرت نوح ازدواج کرد. های حد معقول اعتزالی رو وسط بگیرید. دومین توقعی که جامعه از جوون داره و میگه او برآورده نمیکنه، میگه این محافظه‌کار نیست، دائما چی میخواد؟ تغییر. سنتی بودن و محافظه‌کار بودن یا نبودن اینا بحثای گرایشی هن، بحثای خواستن هستن، شناختی دانستن و رفتاری توانستن. محافظه‌کار نیست، تغییر میخواد. راست میگه جامعه، یه جای راست میگه یه جای راست. کجا جامعه راست میگه و درست میگه؟ بعضی وقت تو جوون میگه من تحول خواهم. بسیار خوب، تحول خواهی یه معنای داره. آقا من میخوام همه چی رو به هم بریزم. این حرفه غلطه. چی میخوام همه چی رو به هم بریزم؟ آقا من هیچ چی رو قبول ندارم. مثلا از راه رفته سربازی برگشته، مثلا خانواده خونه رو کاغذ دیواری کردن، مثلا چند میلیون تومان دکور خونه رو عوض کردن، یه سری بازسازی کردن، جای دیوار رو عوض کردن، تیغ اومد این و حال بزرگتر شده، یه دونه خواب اضافی درآوردن، میاد میگه من جوونم تایید خواهم، اینا رو قبول ندارم، کلا میخوام خونه هم یه تیکه خواب نداشته باشیم، همین وسط همه بخوابیم، دور تا دور هم مثلا صندلی بچینی. ببخشید مگه اینجا سالن اجتماعات مثلا دانشگاه فلانه؟ این تغییر خواهی. بعضی وقتا جوانها تغییراتی که درخواست میکنن و تحولاتی که درخواست میکنن هیچ مبنا و توجیه عقلی نداره، اما گاهی اوقات حق با جامعه نیست. مثلا یه پدر پارچه فروش به پسرش میگه بابا جون بیا در مغازه ما، بلکه تو بیای از خیر قدم تو خدای 4 تا مشتری هم به مغازه ما برسونه. من مثلا پسر میگم چش بابا جون، مخلص شما هستم، دستتون هم میبوسم، میام کنار شما کار یاد بگیرم. میرم مثلا راسته پارچه فروش هست، میرم یه نگاهی میکنم مغازه رو، میام مغازه پدرم، میبینم مغازه های دیگه چطوری آراسته کردن، چه ویترینی درست کردن. مغازه ما این شیشه است، شیشه هم از این شیشه های انقدر کلفت، پشتش تاقای پارچه تا سقف شیده شده، یعنی یه رو وقتی میخواد مغازه نگاه کنه به جلو تاقا تو چشم میشه. میگم بابا من ایستی به ذهنم میرسه، اگه شما اجازه بدید چند تا از پارچه های قشنگتره مثلا خوشنقشه رو به من بدین، اینا رو من چند تا از این چراغای هالوژنم بگیرم با یه ترکیب خوبی پشت ویترین اینا رو چیز کنیم، شیشه رو این مدلی بکنیم، بعد این پارچه ها من با نخنامری میبندم یه جوری که چشم نواز بشه. نگو نگو پدر بزرگه، پدر بزرگ همینجوری میره تا حضرت آدم. ما همه پارچه فروش بودیم، همیشه پشت شیشه طاقه میچیدیم. خب بابا جون مردم از بیرون که رد میشن طاقه رو میبینن، قشنگی پارچه به چششون نمیاد، باید جوری باشه که بفهمم ما چه پارچه های خوبی داریم. نه نه، من تغییر هر وقت من مردم ادعا کنم من انشالله بمیرم سرام بذارم زمین، این بابا من شما انشالله 120 سال زنده باشید من پیش مرگ شما بشم. من از راست این نبود. این که دارم میگم بعضی وقتی اتفاقاتی میفته دارم میگه آره مثلا پدرم اینجوری تو این من پدرم مغازدار بودن دوستاشون که همین همسنفی ها بودن بعضی بچه ها با پدراشون کار میکردن بعد ما توی جلسه قرآنی هم دیگر رو میدیم از این خاطر هم زیاد تعریف میکردن مثلا با پدرم میگم آره مثلا اینجوری اینا رو بچین با میگه نه من از اول اینجور میچیدم خب وحی منزلی داره این شکلی بچینیم مثلا اتفاقا اجازه بده این بچینه تا یه اولا کارت بگیر هم یه عشقی بم بعد میگه همینه که هست خب من علاقه پیدا نمیکنم فروش رفت اصلا مشتری میگم برو پاشاش به درد نمیخوره حالا خوب شد. سوم حوزه شناختی. حوزه شناختی جامعه میگه جوونا مطیع نیستن یه جایی درست میگه یه جایی غلط میگه میگه آینه برای همه چی دلیل میخوان میگه استدلال کن برای من این از کجا درسته جایی درسته که بعد از تعقل جوان حاضر به تعبد نیست میگه فقط وقتی نماز صبح میخونم که دلیلش رو من بگید چرا دو رکعته بهش میگیم تو با تعقل اصل دین رو پذیرفتی و محصول و لازمه تعقل چیه؟ تعبد مثل همه عرصه‌های زندگی اجتماعی که ما تعبد میورزیم نسبت به تخصصایی که نداریم خب شما تعبد داشته باش میگه نه تک تکش استدلال مستقل میخوام اینجا جامعه راست میگه جوان حرفی بیخود میزنه اما کجا جامعه درست میگه جایی که از جوان توقع داره به جای جوان بودن تبدیل به چی بشه؟ ربات خوبش بودن همون ربات رو ما استفاده میکنیم یا قلمراد هم میتونیم بگیم مثلا من سوال دارم آقا من دارم از شما الان میپرسم پدر عزیز حزب اللهی متدین مثلا علاقه من به ولی فقیه این ولایت فقیه همون ولایت رسول الله است معناش چیه؟ برو دهنت آب بکش میرم آب میکشم جواب سوال بدین تا آب نکشی من با درد میزنم خب آب کشیدم دیگه از این حرفا نزن خواهی موقع زینو بگی میگفتی آب نکشیم دیگه لکی فضا رو باش میزن قشن سوال بپرس بله آقا اشکال ایراد گیر گور ما میترسیم کسی اینجور جا وارد پاسخته ای نمیده که نمیشه که یا نمیدونه میترسه ضایع بشه یا اینکه میترسه این جوونه نشیده باشه که فلان اتفاق کدوم اتفاق ای کاش ای بهانه باشه ما بگیم باور بفرمایید مظلومیت چه امام و بیشتر آقا مال اینه که اینا شناخته شده نیستن یعنی واقعا اگه برخی از اخلاق و رفتار و منشا اینا برای مردم گفته میشد حیف این که برای همیشه دلیل میخواد اگه منظور اینه که قبل از این که به تعقل او پاسخ بدیم درخواست تعبد داشته باشیم جامعه داره حرف غلط میزنه این هم از شناخت مشکل بریم سراغ راه حل. آقا این راه حل یعنی کل مشکلات جوانان قرار حل بشه. من اول عرض کردم اینا فقط یه سری تیتر، یه سری عنوانه. مشکل جوانان و بحث شناخت نسل جوان بحثی نیست که با یه ساعت و دو ساعت و ده ساعت و 50 ساعت بشه بهش پاسخ داد. یه بحث خیلی متولی اینجا هم که توک زدیم بهش. مثلا دورادور یه ناخنک. والله که بحث رو نمیشه اینجوری با این سرعت بحث کرد. راه حل چیه؟ 4 تا نکته قابل بس. 1. از جوان انتظار غلط نداشته باش. شما آقا چند سالته؟ 65 سال. الان با ایشون صحبت میکنی چه توقعی داری؟ من چه جور نماز بخونم؟ همون جور نماز بخون. من چه جوری راه میرم؟ همون جور راه برم. من عزیز من شما چند سالته گفتی؟ 65 سال. این چند سالشه؟ 20 سالشه. آدم 20 ساله با آدم 65 ساله گویی یه فرقایی چی؟ داشته باشه. این الان کلی فکر و ایده و آرزو و آرزو یک سیستمی داره برای خودش. تو اصلا حضرت علیه السلام چه چی میفرماید؟ میفرماید که جوانان خودتان را برای زمان خودتان تربیت نکنید. اونها متعلق به زمان غیر زمانکم. اونها مال زمان شما نیستن. این بچه تو این جامعه قرار زندگی کنه یه جوری تربیتش بکن رفت دانشگاه سکته نکنه. البته این بیمه بعضی اینجوری میکنه میگه آقا چرا ماهواره گرفتی؟ بچه اون یک تصاویر رو ببینه تو جامعه میره دیگه جا نخوره. عذر میخوام این چیزا که شما بهش نشون میدید کلا جا خوردن او رو از بیخوبان پاک میگه این چیزاشون جا نخواهند خورد. توی جامعه تو حالت عادی و تعاملات همین فیلم های تلویزیون خودمون به اندازه کافی زحمت جا نخوردن میکشن، شما نگران نباشین، همین سریال خودمون رو ببینن بنزه کافی دیگه جا نخواهند خورد. ما انتظار غلط از اون لازمه نداشتن. انتظار غلط چیه؟ کی ما دچار انتظار غلط از جوان میشویم؟ وقتی که چی رو نشناسیم؟ نه، خود جوان رو نشناسیم. آقا این موجودی که الان در مقابل شما، اینو دلیل کن، این چیه؟ این همین چهل سال قبل خودمه. غلط از همینجا آغاز میشه. این جمله رو تکرار میکنم، هی ما که جوان بودیم عزیزم، شما که جوان بودید، الان که جوونه، اینا فرق میکنه توی کلیاتی. بله، آدم باید تلاش و کوشش و در جوانی بالاخره انسان حیای جوانی نعمتی است. بله، همه اینا جای خود، اما اینکه تو دقیقاً ما جوان بودیم از این کلاه میذاریم سر، بابا اون کلاه رو الان احمد شاه مسعود خدا بیامرز میذاره سرش، مگه اینو همونو بذارم سرم؟ لباس پوشیدن من با شما متفاوت خواهد شد، حرف زدن من و تو باید افتخار بکنی اون جایی که احساس میکنی من به متاع روز به درستی مجهز شدم، به درستی ازش استفاده میکنم، انحراف و اعوجاجی ندارم. میزنه بعد صبرم نمیکنه. یعنی بعضی وقتا آقا ما یه داداش داریم، خب 14 سالشه، خب خدا حفظش کنه، الان یه کاری میکنه. چی؟ دلم خونه. حالا دل خونه تو بعدم چیز میگه، حالا بگو چیکار میکنه. اخیرا جلو آینه وای میسته، دست میذاره تو آب، اینجوری میگه جلو ماشو، خب دمش گرم استاد، دیگه نمیخواد ما روحیه بدین. نه واقعا دارم میگم، لازمه این سن تا یه حدودی این شنگول بازی ها هست. الان احساس میکنه ما هم هستیم، ما رو داشته باش. حسش اینه. یه پسر رفت خواستگاری، بهش گفتن ماشین داری؟ گفت نه. گفت پول داری؟ گفت نه. گفت کار داری؟ گفت نه. گفت مثلا پدر مادر اومدیم، گفت پس چی داری؟ گفت برو تو بره پشمو، ماشو بلند گذاشته بود. حالا این بچه هم عشقش همینه، اینجوری چهار تا مثلا شیبید داده بالا، گیر دادیم بهش که آه این کار چیه؟ بگذر. اولا اینکه ببین چه خلایی بوده که حالا به این دوچار شده، اما این نتیجه طبیعی سری رفتارات. این ایام تحریکش نکن، اون دوره گذار رو باید مدیریت کرد بچه ها رو، چه پسر چه دختر. کم صبر. ما بچه که بودیم، من قشنگ یادم ما تا سوم راهنمایی دائما موامون کوتاه نه چی؟ کچل بودیم دائما تا سوم راهنمایی. یعنی بیچاره میومد جوونه بزنه ماشینی میذاشتن. اون موقع چی میگفتن به ما؟ میگفتن این باعث میشه ریشه موتون قوی بشه، موهاتون نریزه. ما هم ساده لو میگیم راست میگن، گوش میکردیم. خب اون موقع اینطور بود که مدارس هم اشکال میگرفت. حالا مثلا 12 اینا برای ما همیشه با چاه، همیشه خورشید متلالی بر بالای گردن بر فراز بود و در فراز بود. خب این بود. الان بچه‌ها اینجور نیستن. حتی بعضی از این بچه‌ها دبستانی بودی صداش که می‌کنی باید موهاشو بزنه که نه چشم. اینم غلطه. اما که حالا مو انقدر کوتاه نمیشه. بله، ما که بچه بودیم کچل بودیم. خب حالا کچل بودن جزء منزلات وحییه نیست که حتما باید همه کچل باشن. قربونه گیر نده، حساس نکن طرفو که باید عیناً مثل من باشی. غلطه این. این نداشتن انتظار غلط وقتی محقق می شود که شما جوان را بشناسی، زمان را بشناسی، تفاوت‌های فردی را بشناسی، اقتضاعات روز را بفهمی. نمی فهمی؟ نه من قبول ندارم اینا رو. عزیز من، با قبول نداشتن تو آنچه در عالم وجود خارجی دارد و لزوماً تعارضی با مبانی دینی و شرعی و اخلاقی و ملی ما ندارد از بین نمیره که. من یه نفری میخوام برم به جنگ همه اینا، من از میگم 3 روز دیگه دست از پا دراستر باید برگردی. انتظار غلط نداشته باش. 2، اصلاح خیش. ما تردیدی نداریم که جوانان قبل از جوانی چی هستن؟ نوجوانن. و قبل از نوجوانی کودکن. در دوره کودکی و بخشی از نوجوانی عمده رفتارها و تعلقات بچه‌ها ناشی از چیه؟ تقلید. حالا در رأسش پدر و مادر هستن، برادر خواهر بزرگتر هستن، نزدیکانی که ارتباطات جدی‌تری داریم، مثلا دوستانی که بچه‌ها باشون هستن، تقلید میکنن. در یه دوره‌ای بچه‌ها آروم آروم هی تقلیدشون کم میشه، تعقلشون این رابطه معکوس دارن. هر چی تقلید کم میشه تعقل بیشتر میشه. حالا این تعقل درست حالت کار ندارم. اگر در دوره تقلید بچه ها دوره تقلیدشون دوره خوبی باشه، پروپیمون، متناسب، متوازن، معقول، معنادار باشه، وقتی میخوان وارد دوره تعقل بشن، خوب خواهش میکنم دقت بکنید، به اون تقلیداشون عقلانی نگاه میکنن، میبینن تقلیدهای اونها واقعا در همان دوره تقلید قابلیت تحلیل عقلانی دارد و بهش از این به بعد نه به صورت مقلدانه، به صورت عاقلانه عمل میکنن، پایبند میشن. مثل بچه‌ای که تا یه سنی نماز رو میسه کنار با الله اکبر نگاه میکنه، قنوت دوباره اینجوری میکنه، همین نمازی که کوچولا کنار ما بزرگترا میخونن. خب اگر این دوره تقلید خوب طی بشه، توش تناقض نبینه بچه، نفاق نبینه، رفتارهای کج و کوله نبینه، وقتی میخواد تعقل بکنه اول برمیگرده به رفتار تقلیدی خودش، میبینه تقلیدایی که من میکردم اگر عقلانی هم نگاه میکردم باز این تقلیدا رو میکردم، چون رفتاری که ازش تقلید کردن و آدمایی که ازشون تقلید کردن خلاف عقل نبودن، ادامه میده. اما اگر دوره تقلید ناقص و متناقض بود، نه کامله نه معناداره، اجزایش با هم نمیخونه، من به پسرم بشین مثلا مثل سامورایی ها، پسرم با یک فاصله، خب که نه هم بشینیم مثلا دستی آغوش یه چیزی طویلی، پسرم نماز اول وقت تو توجه کن، پسرم تارک نماز به شفاعت نمیرسد، پسرم مستخف صلات نباش، پسرم هری برو مثلاً. بعد زن تلویزیون را روشن کن، روشن میکنه بازی تیم شموشک نوشر با نوشر شموشکی، میبینم اذان مغرب و خیلی با نمک تلویزیون، اذان مغرب که میشه موقع فوتبال نگانشون بدن چیز اینجوری کنه، خب به ساعت ملکوتی اذان مغرب به افق تهران رسیدیم، از شمع شما بینندگان عزیز التماس دعا داریم با آرزوی قبولی طاعات و بیش من چی نمیگم، من دیگه حرفی ندارم، یعنی واقعا فامیل دور فقط اینجا دیگه، من دیگه حرفی ندارم. خب الان توی لحظه ما الله اکبر و برکاتو در همین حد، الله اکبر و برکاتو در همین حد فاصله است، خودتو مسخره کردی یا ما رو؟ بعد حالا من نشستم فوتبال رو دارم میبینم، بچه جوون یا نوجوون منم وایسته داره نگاه میکنه، چی دو دلش میگه؟ بله؟ به نظرم تو دلش اینه که خاک بر سر منافقت بکنن، همین این خوب خوبش جوان حزب اللهی متدین گل بلبل میگه خاک بر سر منافقت بکنن، این نفاق نیست، چی یقول قول الصالحین و یعمل عمل الطالحین، این نیست یقول ما تعرفون و یفعل ما تنکرون، این نیست، چیکار داره میکنه؟ یه چی میگه خودش حرف میزنه، بعد آقا باشه ما چیکار کنیم بچه‌ها نماز اول وقت بخونن، چی بگیم بهشون؟ اصلا چیزی بهشون نگو، صدای اذان میخواد بلند شه، آنچنان پدر و مادر بدون برای وضو گرفتن بچه از زلزله اومده، کافیه بچه نماز خونه اول، به شرط چیزای دیگه نه که نماز اول خونیم، خب حالا بشینیم نگاه بکنیم ببینیم خواهرمون از اون بچه تلاوت میفرماین، اون نه، اگر جامعه باشه با این بچه نماز خون میشه، ما از پدر و مادر، معلم، دوست بزرگتری میخواهند برای جوان سیاست گذاری بکنن که خودشان الگوهای قابل قبولی نیستن، آدمای خب حالا اینجا پرانتز باز بکنم، خدا رو شکر استادم فهمید ما این پدر مادرمون خوب نبودن، خدا رو شکر توجیه پیدا کردیم، من غلط دلمون میخواد بکنیم شما خوب نبودن نبود، شما این همه تو دانشگاه جاهای دیگه تو مراکز دینیم آدمای خوب میبینید، به اونا اقتدا بکنید، اینم از این بعد توجیه نشون، خدا رو شکر من پدر مادر خوبی نداشتم، دقیقاً میگم هر شب این دو تا بود، خدا میگه تو برو بهش، من حالا این دو تا رو بگیرم، نه خیلی میگه دقیقه سب کن این دوتا رو بندید جهنم، حالا این هم پشت درشون بندید، یه طبقه بالاتر یا پایین تر انشالله. خب اصلاح بکنیم خودمونو، اونایی که انشالله در شرف ازدواجید، اونایی که ازدواج کردید، اونایی که انشالله اگر ازدواج کردید خدا همسران صالح نصیبتون بکنه، به زودی ازدواج میکنید، برای تربیت اولاد عامل باشید، دو صد گفته چون نیم کردار نیست، کون و دعات الناس به غیر السنتکم، حرف نزنید، بعضی وقتا هم بچه‌ها خداکی احساس کنن پدر و مادر رادیو هن. یعنی نزدیکشون که میشی کلیدشون روشن میشه، حرف میزنن. چقدر حرف میزنی؟ سوم، استفاده از نقاط قوت. بفهمید؟ فهم. تو واجبات و محرمات کار خودتونو بکنید، تو مستحبات حرفشونو گوش کنید، اما تا جایی که میتونید بهشون محبت کنید. مستحب اینو نرو، چشم، این کارو نکن، چشم. خب الان که گفتن این کارو نکن، تو چیکار کن؟ دستشونو بیشتر ببوس. نه که دستونو ببوسم اخلاقو یاد بگیریم بفهمین اخلاق یعنی من، نه، اتای دل. خیلی عاقبت به خیر شدن چون بچهای خوبی داشتن. بچه خوب راحت پدر مادر رو عاقبت به خیر میکنه. بچه فقط عبدالله ابن زایرون که باباشو بره طبقه هفتم تحویل بده درم به بنده برگرده. بچه خوب پدر مادر رو عاقبت به خیر میکنه. چرا؟ چون وقتی من به بچه‌م بدی میکنم، میبینم از ته دل دست منو میبوسه، من که الوار نیستم، دلم میلرزه. بعد اون وقت همون زنه میشه که پسرش میگه که چند وقت خیلی به من احترامت بیشتر است. میگه یه دینی انتخاب کردم، اون دین گفته پدر و مادر بذارین روی چشتون. بعد مادر میگه دینه چیه؟ بچه میگه مادر شهادتین، میگه دنیا میره طیب و طاهر مستقیم برو علی الی. یعنی چه بچه پدر مادر آقا، یعنی شما تاثیر دارن در آقا به خیر پدر مادرتون که ان شاء الله آقا به خیر هستن، شما قطعا موثرید. اما چرتکن اندازید از اون درس اخلاقی به اینا بدن. به کی؟ به اینا. هر وقت عماد پدرمادتون احساس خوبی بهتون دست داد، یه نگاهی به فرشای اطراف بکنید، بعد خاطرات شستن این فرشا رو به ذهن بیارید. همینجور کلن گفتم رد شدم. ها؟ هر وقت خیلی چهره، ببین این چهره که میبینی به فرش که نزدیک میشه، سه چهار نفر میگفتن وای، دوباره فرشو میدادن قالیشویی. خب خیلی در مقابل پدرمادر ما اینیم. هی بله، مقام علمی ما رو پدر مادر آنطور که باید و شاید. مقام علمی در ارتباط با تخصص قالیشویی هم هست، یعنی رشته به اونم میخوره که توضیح بدم. جلو پدر و مادر ما همیشه چیم؟ همین جیغیله که بودیم. برای پدر و مادر سرگردن و بالا نگیرید. بعد اون وقت انقدر خدا برکت میده میده میده. آخه یه بحث اینی که آیت الله جاودان میفهم بودن که گناه نکنید وجودتون با برکت میشه. یکی از اون گناهایی که نکردنش خیلی برکت میده و انجامش خیلی خیلی برکت میده، اکرام پدر و مادره. وحشتناک برکت میده وجود آدم. بزرگان نیا کنید، آقا رو زندگیشون رو بخونید، اون جریان اومدنشون به مشهد، آیت الله وجد بخونید، جمله پدرشون که راضی نیستم، نماز شب بخونید، مصحبات انجام، ببینید چجوری اطاعت امر پدر در امری که واقعا توجیهی نداره چجور آدم را عاقبت به خیر میکنه. استفاده از نقاط قوت. جوونا چند تا قوت دارن؟ چی؟ غالبا مهربونن، از اون ور غیرت دارن، نسبت به پدر و مادر یه تعصبی دارن، آرمان خواهن، اهل ایثارن، خیلی هنوز چنگکای دنیا اونا رو نگرفته. از اینا استفاده کن. مثال، دختر من میاد دیگه با من دانشگاه قبول شدم، برای من یه پراید بگیر. حرف نزن، دختر پر روی بی‌تربیت زیاد خوا با اون رشته گندت، برو تو اتاقت، بی شخصیت. بعد اینو میگم میره، بعد مادرش میگم البته خب دانشگاه قبول شده یه کاری بکنیم، الان 10 تومن پس انداز دارم، یه وامی هم از شرکت میگیرم، شبا تا دیر وقت وای میستم یه اضافه کاری میکنم یه ماشین، برو بهش بگو براش میگیرم. ای خاک بر اون سرت، با اون تدبیرت بکن. بچه خودت باش اینجوری بر خودت، بعد به خانمت میگی تو برو بهش بگو. خب نه، من بابا بده هم، این مامان خوبه، خودت همین بر. اصلا شما اینو که مطرح میکنه بگو چشم عزیزم، تلاش هم میکنم. ولی مادر بهش بگه دختر گلم، الان بابات 4 تعطیل میشه، 6 و نیم میاد خونه، چون 2 ساعت اضافه کار وای میسته، اگه بخواد برات تو پراید بگیره اون وقت تا 11 شب بعد اضافه وایسته، اون وقت ببین اون بچه میگه وایسته یا نه. از مهربانی و از علاقش به مادر استفاده کن. انگار این موجود هیچ نقطه قوتی نداره، یک الواریه که دوش خودشه. از این آرمان خواهی، از این عدم تعلق به دنیا استفاده کن. میتونی از قوت استفاده بکنی، بیار. نمیگم چاخانش کن، سرش رو کلا بذار. و چهارم، تفکیک بکن بین چی؟ بین نیاز و علاقه و استعداد. ما میخوایم حل کنیم مشکل جوون رو، بسیار خوب، یه نیازی داره، یه علاقه، یه استعداد. اولویت با چی هست؟ با نیاز هست. توی نیاز ها، حالا علاقه و استعداد بعدش میاد، توی نیاز ها تفکیک کن، ضروری ها غیر ضروری. چیا ضروری هن؟ الان لازم هن. چیا غیر ضروری هن؟ اگر باشن بد نیست. غیر ضروریات دو جورن، واقعی و کاذب. مثال عرض بکنم، یه دختر دانشگاه قبول شده، مثلا خونهشون میدون توحید دانشگاه ولنجک مثلا، خب بعد از توحید سوار مثلا بیارتی بشه بیاد تا سر ولنجک، از اونجا مثلا با ماشین بره تا دانشگاه. خب الان نیاز ضروری این دختر چیه که تازه دانشگاه شهید بهشتی قبول شده؟ هزینه رفت و آمد. این میشه ضروریش. یعنی من پدر باید برای دخترم یه مبلغ جدید در نظر بگیرم که میخواد بره دانشگاه برگرده به مشکل بر نخوره. خب این میشه ضروری. الان نیاز غیر ضروری این دختر چیه؟ یعنی که خودش ماشین داشته باشه. خب این غیر ضروری یه جای واقعیه. مثلا منی که خودم پژو 405 دارم، نیاز غیر ضروری ولی واقعی دخترم چیه؟ یه دونه مثلا پراید داشته باشه. نه دیگه پیکه خیلی سه ماشینو دیگه با موش زدن سرش از طرفین پخش شده بیچاره. نیاز غیر ضروری واقعی. اما برای دختر من چی غیر ضروری کاذبه؟ من مثلا یه دونه سوزوکی میخوام. باز میخوام سوزوکی چی هستن الانشون؟ ما کل خونمون و ماشین و حساب بانکی همه رو بذاریم میشونه یه دونه لیزینگ بکنیم از اون آقای سوزوکی، نداریم بقیهشو. این میشه کاذب. خب پس این که پولشو بدم که بتونه رفت و برگشتش تامین بشه میشه ضروری. غیر ضروری میشه ماشین. اما این غیر ضروری یه جای واقعیه که پراید براش بگیرم، حالا مثلا دست دوم میشه همینقدر که برو بیاد و نظارتش دورا. کاذب اینه که بگه نه آیا اول مثلا یه ماشین 700-800 میلیونی میخوام. وقتی این تفکیک اتفاق افتاد ما چی کار باید بکنیم؟ یک، او را به این تفکیک واقف کنیم. یعنی چی؟ یعنی چی کار بکنیم؟ یعنی او را آفرین که آدم حساب کنیم؟ آدم حساب کنیم. انقدر در موردش تصمیم نگید، خودشم بازی. دخترم الان مثلا برنامه اینه، من حقوقم انقده، اول این پول رفت و برگشت شما رو میدم، انقد کشش دارم. اونم میگه بسیار خوب، من که نمیخوام به شما فشار بیارم. میره بعد که یه پراید براش خریدم هزار بار از من تشکر، چون میفهمه که برای خرید پراید از وقتم و از توانم و از جیبم و از پسندازم زدم تا تونستم براش. وقتی واقفش کردی محدودیت ها رو فهمید، هم رشد میکنه، هم احساس بزرگی میکنه، هم وقتی چیزی بهش میدی قدرشو. اما واقفش نکن. پراید براش میخری میگه دیگه بعد از پراید غیر از پیکه دیگه چی بود که برام بخره؟ رفته گفته آقا ارزون ترین و زغارت ترین ماشین چی؟ گفتم همین رو بدین خوبه. وقتی واقفش کردی، وقتی اومد تو بازی، هم درک میکنه، هم رشد میکنه، هم اون ویژگی های مثبتش، هم وقتی گرفتی متشکر میشه، طلبکار نمیشه. دو، حالا وقتی که میخواییم برآورده بکنیم با چه سیری پیش بریم؟ اول نیازهای ضروری رو بدیم، حالا اگر تونستیم بعد از نیاز ضروری نیاز غیر ضروری واقعیش هم بدیم بعد نیستش. این روندیه که ما باید چی؟ طی بکنیم. خب به همین مقدار از بحث هداد رهبری نسل جوان اکتفا بکنیم. عرض کردم اینجا ما واقعا دنبالی نبودیم که مسائل جوانان را من البد و الخط بررسی بکنیم و به همه آنها پاسخ بدهیم و مثلا رد شیم. نه، خیلی از مشکلات جوانان لاینحله، مثل صحبت کردن سر کلاس. این مشکل لاینحلی، یعنی کسی اگر به این دوچار شد تحت هیچ شرایطی خداوند او را از این گرفتاری نجات عنایت نمی فرماید، چون این جزء چیز میشه دیگه، میاد یه جزء وجود انسان میشه و با همین هم انشالله میره آخرت به جهنم انشالله. عرض کنم که اما وارد بحث خطاب و منبر بشیم که بحث مختصر و محدودیست. بفرمید.
بعد اون که آرمان گرایی جواب بده
این که ما جنبه تعبدی دین و جنبه تعقلی دین رو همزمان پیش ببریم. این تو محور اول بود. کجا؟ از جوان انتظار غلط نداشته باشیم. شما به یه آدم 18 ساله برسید، بگید هرچی من میگم بدونی که فکر بکنی بگو چشم، 100 تا فوش بهش بدید بهتر تا اینو بگید. انتظار غلطه. این که از او توقع دارید عقلشو تحصیل بکنه، این همونجا میگنجه. یعنی اگر بخوایم نداشتن انتظار غلط رو تحلیل بکنیم که لازمه شناخت جوانه، شناخت جوان میشه گزارای مختلف، یکیش همینی که شما میفرمایید. بعد راهکار ناظر به این هاست. یه راهکار اینه که برای جوان نسخه نپیچید، اونم یه تیکه. من وارد مطب بشم، خب مریضا نشستن، بسیار خانمونش اینو کپی کن بده به همه، بابا این سرش درد میکنه، این دلش درد میکنه، اون چشمش درد میکنه، گوشش درد میکنه، به همه یه نسخه نمیدن که، نفر یه دونه اکسپکتوران بده بخورن. خب یارو الان مثلا بینیش بنده، اون که گوشش عفونت داره، اون که انگوش پاش درد میکنه، همه با اکسپکتوران خوب میشن. اون یکی سر کلاس حرف میزنه با اکسپکتوران خوب میشه. اون یه داروخونه رو بدی بخوره خوب نمیشه، اون مرض لاعلاجه، دائمی، یعنی بروز داره و هی هم رشد میکنه مثل این لوبیای سرامیز. معنای مصطلح خطاب عمومی